أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر. اللهم صلى على محمد وعلى محمد. ببینید در جریان سوره مبارک محمد و آخر آیه، آخرین آیه این سوره، بحثی مهمی مطرح میشه، بحث سنت استبدال و استخلاف. تقریبا توی مایه است، سنت هایی که میخواد نشون بده آه شما یه مأموریتی داره خدا، به عبارتی خدای برنامه ای داره، نه یک مأموریت داره. اینو توسط انبیاء شلان اینا جلو میبره و توسط قوم هایی داره اینو جلو میبره. مثل یک چوب امدادیه که دست شما میده، دست یک قومی میده. این چوب امدادی رو وقتی دست قومی داد، این قوم یک وظیفه ای داره که در اون جهت این چوب امدادی رو ببره. تا یه مدتی باهاش راه میاد که مثلا با این چوب عادت کنه همه اینا، و با بردن این چوب و این انقلاب ها رو تا جاهایی که سرمنزل مقصوده ببره جلو، باشه ما داره راه میاد. لذا عفو و گذشت بسیار زیاد انجام میشه. مثلا شما سوره مبارکه بقره رو همون اولش ببینید، هی میگه اینجوری که این ثم عفونا عن ذلک، ما بخشیدیم حالا ادامه بده، حالا بخشیدیم ادامه بده. این مسابقات هست که بگه حالا مثلا تا 3 جون داری، مثلا حالا ببینیم چیکار میکنیم. بعد یه جای دیگه به بعد اگر ببینه این چوبو نمیبره، اصلا داره چوب میبره یه جای دیگه، اصلا میبره چوب رو بسوزونه، اصلا میخواد زغال کنه، اصلا زیر کباب بذاره. خب داره این کارو میکنه، چوبو ازش میگیره میده به یه گروه دیگه که اون چوبو ببرن جلو باز دوباره. منتها این گرفتن و دادن که به نام استبدال ازش یاد میشه، خیلی قهرامیزم هست. یعنی اینجوری نیست که چوب بده من، چوب بگیره بده به یه گروه دیگه. این چوب میگیره میکوه تو سر اونا، خاک تو سرت کنن، این چوب بده، این چوب بگیر. و اینجوریه. برای همین است که من حالا عرض میکنم مثل این آیاتی که داره این سنت رو خیلی شفاف توضیح میده، سنت استبدال. کسایی که پرهیز میکنن از جنگ، عزیزانی بودن پرسیدن که آقا ما نمیتونیم، دگمه غلط کردن نداره، مثلا کنترل زد نداره. خب نداره. یه موقع از یه امتی، یه قومی خودشو زیر بار چیزی داده، زیر بار مسابقهی داده، ثبت نام تو مسابقهی کرده، مسابقه هم شروع شده برای او، این دیگه دگمه غلط کردن نداره. ضمن این که بر نمیگرده به حالت قبلی، قرآن اینو فراوان میگه که این در مورد گوساله پرستی هم خیلی سفت برخورد میکنی. چی میگه سفت برخورد نمیکنی؟ نکن تو همون جا از سینال هم غضب هم رب هم و ذلتون فی الحیات دنیا. یعنی اینا موجب ذلت در حیات دنیا میشه. نکتهش همینه که شما چوبو که میخوان بگیرن، طرف رو دوچار ذلت در حیات دنیا میکنن. فبا او به غضب علا غضب میکنن. یعنی اینجوری نیست که بگه خب باشه حالا ما برمیگردیم به زمان شاه، میریم تو مسیر کره جنوبی، میخوام بریم کره جنوبی بشیم. اصلا اینجوری نیست. این چوبو میگیرن میدن به یه قوم دیگری، مثلا میدن فرض بفرمایید که لبنانیا، میدن به یمنیا، میدن به اونا و اینجا دیگه همدیگه رو میخورن. این نکتهش اینه. یعنی اصلا نیست که شما میتونی برگردی تو این چیزا. این سنت استبدال که یک سنت قهرامیزم هست، سنت استخلاف که همراه با یک نوع پاکسازی انجام میشه. این میخواستیم عرض بکنیم، این یه سنت. اون که عجل وجود داره در مورد امت ها، اون یه بحث دیگه است. ببینید مثل عملیات آبی خاکی مثال بزنم، بعد بیاییم یه آیات رو با هم دیگه ببینیم سریع. مثل عملیات آبی خاکی مثلا اینجوریه که یه عده میدون چوب میدن میبرن، بعد میدن به یه عده ای که دارن شنا میکنن، مثلا اینا مثلا شنا بکن، اینا تو یک مسیر دارن حرکت میکنن، میتوانن در یک مسیر، با اینکه مأموریت این کسایی که عملیات خاکی انجام میدن مأموریتش تموم شده باشه، اتمام مأموریت و تحویل کسی دیگه ای دادن، این یه بحث، استبدال یه بحث دیگه است. استبدال اینه که کلا تیم رو جمع میکنن، یا آقا اصلا شما تیمی مثلا چوب جلو به بعد نیست، اصلا چوب بده میکنن تو سر طرف، چوب میگیرن میدن اصلا یه تیم دیگه کلا بازی رو ادامه بده. این نکته اگر به جهت مفهومی و از بیرون جا افتاد، اون موقع من آیات متعددی حالا هست، من یه گزیده ای از این آیات رو براتون میخونم تا ببینید که این سنت، سنت مهمیه، اینی که الان چوب دست ماست یه توفیقی بر ما داشتیم تو اون مسیره که خلاصه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، ما داشتیم این چوب تو اون مسیر میبردیم. این نیست که بعضی ها فکر میکنن که حالا ما میشه برگردیم، آره میشه برگردیم، میخوام کار نداره که میشه برگردیم، فقط ذل سن یا نال اون قدم بر رب ذلت و بلایات دنیا. خب یعنی اینجوری میشه، بعد میریم همدیگر میخوریم اون موقع و میکوبن تو سر ما دیگه، نه آرامشی نه چی، نه 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 نه، این میشه و بعد میدن یکی دیگه میبره. خب و توفیق اینی که این چوب رو ما ببریم جلو و مسئله موعود رو در حقیقت محقق بکنیم، زمین ساز این قضیه باشیم، خب این توفیق گرفته میشه عزیزم. تا مادامی که دست ما بوده، خب مثل یه معاونی که در پست معاونت بوده، خب این کسی که در پست معاونت بوده کلی بهش امکانات در اختیارش دادن، پول در اختیارش میذارن، همه اینا رو در اختیارش میذارن و خب یه اتفاق خیلی مهمی رو جلو میره، نکنه از معاونت ساقطش بونه، خب دیگه چیزی در اختیار، اینجوری نیست که دیگه پول و امکانات و فلان اینا در اختیارش فقط معاون نیست، نه هیچی دستش نیست دیگه. اینی که داره سینال هم غضب و مرزبه هم یا فباو به غضب نالا غضب و فلان اینا، این مال همینه، این نکته قصه همینه، نه همون چیزی که کارنامه امته، همونی که ولی کل دقیقت ترا کل امتن جاسیتن کل امتن تدعا الى کتابها، همونی که کلیت این ملت. حالا یه موقع از حزب اللهی ها تعدادشون هستن، تا یا عمل کردشون پایینه یا تعدادشون کم، شبیه اون قال رجلان من الذین یخافون ان الله علیهم ادخلوا علیهم الباب، مگه موسی نگفت بلنشین برید حمله بکنید؟ نکردن، دو نفر پیدا شدن حرفو زدن ولی خب بازم نکردن، یعنی اینجوری نبود که مثلا حالا دو نفر از ربیون وقتی وارد صحنه میشن همه صحنه رو عوض میکنن، نه اینجوری نیست، قشنگ توی این آیات نشون میده که هیچ آرایش صحنه عوض نشد، هیچ، اینا باز دوره عین همون مطلب رو تقریبا گفتن، یعنی این یا عمل کردشون خوب نیست یا تعدادشون اندازه نیست، نهایتا اتفاقی که میفته اون چوب تو اون مسیر نمیره جلو، ولو اینکه یه امام برحق الهی هم مواسط باشه. شما ببینید اینی که بعد از سقیفه اون اتفاقات افتاد، خب مگه نبودن مؤمنین پایکار؟ چرا بودن؟ کم بودن. بعدش وقتی تبدیل میشه یهو تو نیم قرن اون موقع، نه نیم قرن الان، نیم قرن زمان شاه، نیم قرن اون موقع تبدیل میشه این که سر امام حسین میکنن بالا نیزه، بعد کلن دارم یه مسیر دیگه میره اصلا بشریت، یعنی اون قومی که کار دستشه داره یه مسیر دیگه رو میره، باز شروع میکنن ائمه با یاران خاصشون برای این امت برنامه ریزی کردن. البته زد یه خود آیه بخونیم، تو این آیات صفحه 193 رو بیارید، صفحه 193 سوره مبارکه توبه آیه 38. ببینید آیه 38 رو که نگاه بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. شما چرا اینجوری شدید که وقتی میگن انفروا فی سبیل الله حکم جهاد داریم، چرا چسبیدی به زمین؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره؟ آیا دنیا میخوای دیگه؟ چی شده؟ چرب و شیرین دنیا میخواه. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل الا تنفرو. این رسم الخط خاص قرآن ها، یعنی الا تن، این ان لا تنفروه، اینا اینجوری فقط قرآن اینجوریه دیگه. ان لا تنفرو یعنی اگر نفر نکنی و کوش نکنی و جهاد نکنی، یعذبکم عذابا علیما. ببینید عذاب علیم، نه تو آخرت عذاب علیما، این همونی که گفتیم چوب میگیرن میزن تو سرت، میان خاک تو سرت کنن، چوب عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم، میدن به یه قوم دیگه، استبدال میکنن اینو به قوم دیگری. فلا تضروه شیئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه، یعنی باز ان لا تنصروه، اگر نصرت نه قید دیگه نصرت میکنن، خب یعنی میدیم یاد دیگه نصرت کنن. این همون آیه صفحه 117 رو بیارید، همون آیه سوره مائده، آیه معروف که انشالله قراره در مورد ما محقق بشود. انشالله ما پسر خاله خدا نیستیم، ولی طبق پیش بینی اینجوری به نظر میاد که پسر خاله خدای. ببینید درد که یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، که این ارتداد از دین، اصلا بحث ارتداد اصلا در بحث سنت استخلاف و استبدال طرح شده، نه ارتداد به اون معنایی که ارتداد عموم بحث شده، نه ارتدادی که یه نفر مثلا مرتد فطری ملی فلانایی که تو فقه هست ازش یاد میکنن، این نیست که فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، یه قوم دیگه میاد اون میبره کارو جلو، حال تو کارو نبری جلو که کلا برنامه خدا رو نمیتونی به هم بزنی، که اون میبره کار خدا رو میبره جلو و توفیق داره که کار خدا رو ببره جلو. اینا ویژگی هایی دارن، یحبهم و یحبونه، اذلت علی المؤمنین، عزت علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت الله، هم ذلک فضل الله یؤتی من یشاء. یه فضل به اینا دادن، یه امکانی به اینا دادن، نه اینکه یه مأموریت مثلا خلاصه یه مأموریت گیر ما افتاده چیکار باید بکنیم حالا. بابا این یه فضل داره، یه فضل الله یؤتی من یشاء الله واسع علیم. خب این یه فضله و بعد خدا تو این زمین ها صاحب فضل هم هست، یعنی امکانات در اختیار قوم برگزیده و امکانات در اختیار اون قومی که این مأموریت ها رو میخواد ببره جلو. و حتی این نکته که حالا اوائل سوره مبارکه محمد هم این عرض کردیم که اینجوریه که مثلا یه کفر عنهم سیئات و اصلح بالهم، ما کارهای چیزشون رو ما میپوشونیم، ما جبران میکنیم، اونجا ما عفو میکنیم، عفو امم میکنیم، مال همیناست. این کسایی که مأموریت سنگین به عهدهشون میگیرن و کوله‌های سنگین میذارن که تو کوه‌های صعب العبور برن، اینا رو خدا چیکار میکنه؟ اینها رو خدا یاری میده، کمک میکنه، از خطاهاشون چشم پوشی میکنه، اینها رو تو مسیر هدایت میکنه و هزار تا کار و اسلحه بالهم، اصلا حال اینا رو خوش میکنه، اینا خوشحالن از اینکه دارن این کار رو میکنن، خب از اینکه این کار رو دارن میکنن خوشحال میشن. خب حالا باز بیارید سوره مبارکه نساء 133، انعام 133، یعنی شما هم صفحه 99 رو بیارید هم صفحه 145. ببینید آیه 131 کاری به حال فردی نداره، حالا کار فردی ممکنه طرف چیز باشه، ولی بله این نکته که انسانی که تو مسیر قرار میگیره سکینه ای از طرف انزل السكينة في قلوب المؤمنین، یه آرامشی در قلبش ایجاد میشه، قلبش آرام میشه. به صورت کلی این هست که قلب آرام میشه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. این وصیت و اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم اینی که ان اتقوا الله و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگرم کافر بشید ببین نکن مورال گیر انداختی که. اینو خیلی تو عبارت قرآن زیاده که شما به ما ضرر نمیزنی که، یه همچی تصوری برای خودت نکن. به این تکفرو فإن لله ما فی السماوات و ما فی الأرض و کان الله غنیا حمیدا ولله ما فی السماوات و ما فی الأرض و کفا بالله وکیلا ان یشاء یذهبکم. اگر بخواد شما خدا شما رو میبره نابودتون میکنه. ایها الناس و یأت بآخرین، یه عده دیگر رو میاره. و کان الله علی ذلک قدیر، خدا این کار رو میتونه بکنه. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره. با پاکار من وایسا بهره دنیا و آخرت رو بهت میدم. کان الله سمیعا بصیرا. 145 رو ببینید، آیه 133 132 133 سوره انعام. ولکل درجات ما عملوا. دارید میارید آیات رو، دارم تون تون میخونم این بحث رو تقریبا تمام کنم در صفحه 145. ولی کلن درجات هم من معمل و ما ربک بغافل هم ما یحملون و ربک الغنی ذو الرحمه. خدا در حقیقت غنی ذو الرحمه، یعنی اگر رحمت داره نه اینکه احتیاج داره. غنی ذو الرحمه این یشع یذهبکم، و این همون سنت استخلافه. این یشع یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشع. اگه بخواد خب شما رو برمیداره میبره میذاره کنار استخلاف میکنه. من بعدکم ما یشع کما انشأکم من ذریت قوم آخرین، کما که شما هم جز پروژه استخلاف بودید، شما هم جز پروژه استخلاف بود. یعنی در حقیقت یه در برده شما رو آورده، شما رو میبره یه دیگر میاره. شما مهم این است که شما افتادی الان تو کار خدا و داری چوب میبری جلو یا نمیبری جلو. این پروژه های استخلاف خدا همراه با پاکسازی خیلی وقتا، یعنی این نیست که لزومن یه قومی رو برمیداره میبره یه قوم دیگر میاره، یا مثلا مأموریت از ایران میبره میبره یه جای دیگه. نه، گاهی اوقات ممکنه یه پاکسازی هایی بکنه. حالا این کار جزء تاریخچه خدا هست، پاکسازی هایی بکنه به قوم پاکسازی شده یه مأموریتی بده. خب مثلا یعنی مأموریت رو برگردونه به سمت قوم پاکسازی شده. شما صفحه 209 رو بیارید و صفحه 217. 209 217 آیه 13 سوره یونس رو ببینید. دارد که آوردید آقا من چنانچه آیات رو نبینید و نیارید من شیرم و حلالتون نمی کنم و فتو باشم. دارد که از آیه 12ش دقیقت قابل یازده ده ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی علیهم اجلهم. اگر اینجوری که استعجال به خیر میکنه استعجال به شر بکنه ما عجلشو تمام میکنیم. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مر. این ببینید این مس الانسان الضر و فلانه تو این سیاق انسان به معنای تک انسان نیست، گرچه تک انسان هم هست، ولی تو سیاق آیات این همون چیزی که در حقیقت به معنای هم مثل اقوام میمونه. حالا بعدا میبینید تو سیاقش میرسه به همین. بله این خلاصه زور میرسه دعانا لجنبه یا قاعدن او قاعد من فلم ما کشفنا عنه ضره مره که علم یدونا الى ضره مسه. وقتی زور میره کذالک زینا للمسرفین ما کانو یعملون ولقد اهلکنا القرون من قبلكم. ببینید میخوام بگم اینها زمینه ای است که در مورد فرد هست، در مورد کل اجتماع است. ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا، وقتی ظلم کردن ما این قرون رو اهلاک کردیم. و جاءتهم رسلهم بالبینات، و با بینات رسل اومدن و ما کانوا لیؤمنون، اصلا ایمان بیار نبودن اینا. کذلک نجزی القوم المجرمون ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. ما شما رو استخلاف کردیم، خب یعنی قرار دادیم خلائف فی الارض، یعنی گفتیم آقا حالا کار دست شما، ببینیم حالا شما چی کار میکنید، چوب دست شما، ببینیم چی کار میکنی ها. لننظر کیف تعملون، استخلاف انجام میگیره و این چوب دست شماست. این استخلاف همینی که همراه قایقات صفحه 217 رو ببینید، با پاکسازیه سر جریان حضرت نوح دارد که فکذبوه، آیه 73 رو نگاه کنید، اونجا داره فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف، و اونا رو خلائف قرار دادیم و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اینا رو خلائف قرار دادیم و اونا رو کذبوا بآیاتنا رو ما رو غرق کردیم. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، ببین عاقبت این کسایی که بیم داده شدن و براشون پیغمبر اومده این چی بوده. یعنی بر اساس یک نظام پاکسازی این اتفاق افتاده. باز اگه بخوایم آیه ببینیم صفحه 357، این آیه معروف سوره مبارکه نور، حالا انشالله مفصلشو در خود سوره مبارکه نور توضیح خواهم داد. این همون در حقیقت سنت استخلافیه که منجر به یعنی برنامه ظهور اصلا تو همین سنت استخلافه. آیه 55 رو ببینید، بعضی ها تصورشون این است که این آیه مربوط به ظهوره، نه مربوط به ظهور هست، نمیگم اصلا نیست، ولی داره یک امتدادی رو نشون میده تا ظهور، اون یک سنت. و اون از که وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. اون این مطلب مهمه، این بحثی که شما رو و اونها رو استخلاف ایجاد میکنه درشون، یعنی کارو انگار دست یه عده بوده، گفتن آقا شما نمیتونی، میبریم میدیم به آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا و عملوا الصالحات تو این ترازی که ترازهای حاکمیت اصلا، ببینید این تراز این بحثا ترازهای حاکمیت، یعنی ترازهای امت هاست، تراز نفر نیست، که خلاصه بگیم الذین آمنوا یعنی به این آدم داره استخلاف میده، نه اصلا تراز بحث تو سوره مبارکه نور و بسیاری از این سوره ها اساسا از اجتماع اومده به آدم رسیده. این استخلاف میکنه در زمین، کم استخلف الذین من قبلهم، کما اینکه مر قبلی هم همین کاری کرده. و تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، یعنی به واسطه ایمان و عمل صالح استخلاف میکنه، یا شما ایمان داری به راه، عمل صالح مطابق اینم انجام بدی، شما بیا چوب بگیر. ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، و اونها رو ببینید به دین مورد رضایت خودش امکان میدهد. این همون امکاناییه که خدا میده، ممکنه دین مورد رضایت باشه ولی امکان پیدا نکنه، ولی نه، کسایی که میافتن رو امکان پیدا میکنن توی زمینه. ولی یبدلنهم، تبدیل میشه من بعد خوفهم امنا یعبدون لا یشرکون بی شیئا وان کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. که فاسقون در قرآن خودش یه بحثیه، انشالله اینو ذیل همین آیه 55 تو سوره نور بحث میکنیم، که سید در مقابل بحث ولایت می ایستند کلن اسمشون فاسق، فاسق علل اطلاق به این معنیه، گرچه معنیش این نیست، به عبارت این استعمالاتشه، خلاصه اینا میشن جزء فاسقین. بازم بخوایم ببینیم از این چیز، صفحه 570 رو بیارید، از صفحه 570 سوره مبارکه معارج بالای صفحه رو نگاه بکنید، آیه 40، باز دوباره این همی این سنت استخلاف و استبداله که فلا اقسم به رب المشارق و المغارب، قسم به رب مشارق، انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین، ما قادریم علی ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین، ما کسی از ما جلو نزده، مغلوب کسی هم نیستیم، ما قادریم که این کارو بکنیم. او که خیرم من هم رو بهتره از اینا رو برداریم بزنیم، فذر هم پس ولشون رو یخود و یل او حتی یلاقو یومه هم الذی یوعدون، پس ولشون هم بذار یه بچرن بازی کنن فلان خوز کنن در اباطیل تا اینکه اون یومه هم الذی یوعدون اون روز مورد وعده سر برد. روز مورد وعده طبق همین بیان مربوط به قیامت نیست، روز مورد وعده، روز مورد وعده همون روز روزگار یوم اینجا معنی 24 ساعت نیست دیگه، معنی اون شرایطی اون موقع ببینن که دیگه کار دستشون نیست، یه روزی میرسد. ببینید چرا، ببینید اینا مدل تفسیری قرآنه، گاهی با قبلش وقتی بررسی میکنید یه جوره، با بعدش بررسی میکنید یه جوره دیگه است. خب یعنی ظرفیت آیه وجود داره برای اینکه هم با قبلش تفسیر بشه هم با بعدش تفسیر بشه. شما نگاه بکنید ائمه خدا مثلا سر همین بحثای چی گفتن، مثلا انش کلی ول والدیک، گفتن نه تا این موقع اینو از آقای آبدینی پرسیدم، آقای آبدینی استاد آبدینی تا همین جوریه، انش کلی ولی والده ایک میشه منو امیرالمومنین، و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم میشه اولی و دومی، فلا تطع هما و صاحب هما فی الدنیا معروف میشه منو امیرالمومنین. خب یعنی بسته به اون سیاقی که شما دارید میگید، قرآن تا به اینو داره که این از سیاق خودش خارج بشه، گاهی اوقات با سیاق قبلی، گاهی اوقات با سیاق بعدی. لذا این فذر هم یخود و حتی یلاق و یومه هم الذی یوعدون یوم یخرجون من الاجداث سراعا، این هم با بحث بعدی سیاق بندی میشه هم با بحث قبلی سیاق بندی میشه. حالا به عجد مطلبش مشخصه که آقا ما الان نبدل خیر منهم، ما این کارو میتونیم بکنیم. صفحه 258 رو بیارید یه دو تا آیه دیگه هم ببینیم. سنت استبدال برعکسش هم هست که افراد داغون رو در تیم حق با خوبان جایو. خب بله اینم جزء تبدیله، بله مثل اصلا بعضی وقتا همین هم بحث میکنه یبدل الله سیئات هم حسنات، مدل در حقیقت مثل یه تیمیه، گفتم پاکسازیه، اینجوریه مثل یه تیمیه که مربی میبینه بد بازی میکنه میکشه بیرون، تیم رو عوض نمیکنه، در حقیقت داره یارا رو عوض میکنه، تعویزهایی داره انجام میده به لحاظ استبدال، تعویزهایی انجام میده که تیم رو برگردونه به حالت قبلی. خب لذا مثلا یهو میبینید یه کسایی سر کار میان، یه کسایی کار رو دست میگیرن، اینا از اون آدمایی هستند که چوب جلو ببرن تو جامعه. بله خریدن این فصل ها بستگیده چجوری خرید کرده باشن دیگه. میبینید بقیه اون کسایی هم که این کار رو نیستن تو جامعه دارن زندگی میکنن، اما اون تیمی که افتاده جلو داره کار میبره جلو، اونا یه تیم خوبی جمع شده، جمع و جور شده داره کار میبره جلو. اینم لزوما به معنی حاکمیت نیست، فکر کنید الان در بحث ریاست جمهوری و کابینه وزرا منظورم اینه، نه میبینید که یه الان اتفاقا معمولا این شرایط مساعدیه که حلقه‌های میانی بتوانند به همدیگه گره بخورن. خب چون که الان کار افتاده دست بالاخره یه عده‌ای که کلا فضاشون این نیست، من نمیخوام بگم آدم بدی هن. اساسا فضاشون این نیست که بخوان مأموریت آخر الزمانی جلو ببرن. خب اینها در شرایطی قرار ما رو میدن که بتوانیم اگر حوصله داشته باشیم بتوانیم روی چیزهای سرمایه گذاری بکنیم، یه استجماع هممی درست بکنیم و و و از این کارا. خب بعد اون موقع میبینید که طبق سنن الهی یهویی میبینید اصلا حاکمیت ها فرو میریزه. من اینو چند بار تا حالا عرض کردم، ما به سمتی داریم میریم که رابطه امامت و امت داره برقرار میشه، یه عبارت های به نام ساختارهای حاکمیت داره فرو میریزه، کما که در اول انقلاب این ساختارها اینجوری نبود. اگر جهاد بود جهاد بود، جهاد سازندگی هم بود، با این ساختار نبود. نه اینکه الان یه وزارتخونه جهاد کشاورزی، امداد مردم به هم دیگه بود، کمیته امداد با این ساختار با 24,000 پرسنل نبود. و نکته اینه الان اعتمادها، ببینید شما الان خودتون حاضرید فکر کنید بنده قاسمیان از شما پول جمع بکنم ببرم به جای هزینه بکنم، شما به من حاضرید پول بدید به کمیته امداد. الان دقیقا چیزی که کاملا داره دیده میشه نقش خود کمیته امداد هم اینو متوجه شده. ببینید تو کمیته امداد به این رسیدن که آقا من بیام ایتامو بسپرم، این پولو مستقیما این بریزه به ایتام. ببینید خود کمیته امداد به این جنبندی رسیده که آقا اینا اصلا ساختار زدایی میشه به این صورت. ببینید الان اسنپ و تپسی اینا مگه نیومدن ساختار زدایی کردن برای نظام تاکسی رانی؟ خب ساختار زدایی کردن به یه ساختار مینیمالیستی یه اپلیکیشن. خب میدونم ساختارن، منتها ساختار مینیمالیستی این اپلیکیشن شد به صورتی که مشتری، میخوام صرفا ذهنتون رو عادت بدم به اینکه یهو ممکنه چجوری ساختار بریزه رابطه امت بشه با امامت. و اون موقع حلقه های میانی بعدی تر محسنین همینه، منتها دیگه نمیگه بیا بریز به کمیته امداد، چون پول به کمیته امداد نمیریزی، طرح محسنین پول میریزی تو حساب فقیر. این نکته همین. و اینا اگه بگی آقا تو کمیته امداد بریز، من خودم میریزم، هیچ کی نمیریزه الا شزاه ندار. یعنی خودش به این رسیده که اعتماد به ساختارها بین رفته. این قدم اول فروپاشی ساختار هاست، این قدم اول فروپاشی ساختاره. الان کافیه شما بر اساس این داره شارژ این تموم میشه، بله میشه یک ساختار امت، حلقه میانی، امام، این میشه یک ساختار نو. ببینید مگه فرض بفرمایید در گذشته چیز نمیدادن؟ مگه حوزه ها مدرک نمیدادن؟ مدرک میدادن دیگه. چی میدادن؟ یه نفر مستقیم وصل میشد با یه فاضل ارجمندی که اونم توی ساختار همین جوری اومده بوده بالا، یعنی کسی به کسی مدرک سطح 4 نمیداده که، برای همدیگه وجیزه های مینوشتن. خب شما این یه نوعی از ساختاره که آدم ها دور انسان های مبرز جمع میشن، اونها هم با تقوان بر اساس تقوایی که دارن یه چیزایی می نویسن. می نویسن آقا ایشون فاضل ارجمند است، و بعدش هم علکی هم تعریف چیزی نمی کنن. من گفتم آقا جاودان بر من ریکامندیشنی که نوشته بودن چی بود؟ آقا جاودان ما همون اوائل برای تأسیس مشکات و اینا یه ریکامندی می خواستن. من رفتم خدمت آقای جاودان و خودم هم روم نمیشد، این روم هم نمیشه اصلا. که مثلا به آقای جاودان بگم که آقا مثلا یه ریکامندی برای من بنویسید. به این آقای حداد گفتم و رفت و ریکامندی که آوردم همچی خیلی هم چی نمیتونه مثلا فرد متعهد و فاضلی هم چیزی. بعد گفتم مثلا مطلبی شده حاج آقا مثلا اینجوری نوشته و اینا. گفتم تو چی نوشته؟ نهیده تو پاکت می گفتم نوشته مثلا مؤمن و فاضل و مثلا اینجوریه. گفت خیلی خوب نوشته بابا، یه نفر دیگه از این آخونده آمده بود از این ریکامند از حاج آقا بگیره، نوشته بودن ایشان ظاهرا مسلمان است. ظاهرا. ببینید اینا توی آدم های با سواد با تقوا این می اومدن تو همین جهاد عملا مدارک تحصیلی می گرفتن. دقت میکنید این اون رابطه ایه که شما پیدا میشه با مرجعیت. و خب الان شما مراجع واقعا مراجع هن؟ نه. اینا کاره یه نه. ولی وقتی که میبینید تو ساختار عوض میشه و مردمی میشه ساختار، مردمی امت امامتی میشه، اون موقع اونجاها برگ برنده دست کسی است که دست کسانی است که تشکیلات های در حقیقت ایدئولوژیک رو میتونن جلو ببرن. بابا همین الان میگم شما میگید در اشل حاکمیت برای 8 میلیارد این سخته، الان با اپلیکیشن دارن این کارا رو میکنن. شما ببینید یهو یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. خب یهو زمین و آسمون یه جور دیگه میشه. در زمان ظهور هم همین جوریه، پیشا ظهور هم همین جوریه. شما میبینید الان طرف با صداش دارن تقلید میکنن، مثلا یه مدل دیگه میشه عالم. شما فکر نکنید با همون ساختارهای حلوا چوبکی با اون مثلا میخوان 8 میلیارد رو اداره بکنن. یوهی میبینید یه شرایط جدیدی میاد. من تو درسای معرفت المهدی گفتم که این چیزی که ما در روایاتمون داریم که میبینن امام رو مستقیم بدون واسطه، بدون چیز، بدون گوشی، خب اینا خودش یه مطلبیه. خب شما فکر کن مثلا هر کسی ببینه امامم در شأن لایشغل و شأن و ننشأن قرار بگیره، امام در این شأن قرار بگیره لایشغل و شأن و ننشأن. فرض بکنید امام مثل در حقیقت حالتی که دارم صرفا مثال میزنم برای اینکه شما الان ملک الموت حضرت عزرائیل میتونه چیز بکنه یا نه جون 10 نفر در 10 جای عالم همزمان بگیره؟ میتونه دیگه. چجوری میتونه؟ چجوری این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه یک نوع تفوقی داره. اون تفوق ایجاد این اقتضا رو داره که نسبتش با عالم پایینتر در حقیقت اینجوری بشه که زمان و مکان نداره دیگه. تو زمان این کارو نمیکنه. درسته به زمان ارتباط داره، بالاخره حالا مثالاش زیاده، دور و نزدیک هم نیست. مثلا مثلا حضرت عزرائیل اینجوری نیست که مثلا به کسی نزدیک به کسی دوره. خب امام تو همچی شأنی قرار میگیره، به کسی نزدیک و دور نیست، یعنی هر کسی هر جایی بخواد امام رو میبینه. و اون موقع حلقه های میانی، خب حلقه های میانی اینها دارن دستور میگیرن مستقیم از امام تو همه جای دنیا، که من اینو توضیح دادم که اینها دارن دستور میگیرن، مستقیما هم دستور میگیرن. اون موقع میبینید که رابطه امام حلقه میانی امت برقرار میشه. اصلا در این صورت ساختارهایی که شما امروز میبینید همش میشه کش شلغم. خب یعنی ساختارهایی که مثل اینی که الان یه اپلیکیشن میاد و کل نظام تاکسیرانی ما رو میکنه کشلغم، این اتفاق میفته. یهوی با یک تبدیل وضعیت این اتفاق میفته. برگه برنده یهوی دست کسایی است که اجتماعات ایدئولوژیک دستشونه، یعنی حلقه های میانی دستشونه، و الان کار کردن روی ساختارها و ساختارها رو باد کردن این دستفرمون ظهور رو ندانستنه. فکر می‌کنیم الان ما باید بشینیم ساختار، الان من نمیگم انتخابات ریاست جمهوری مهم نیست، مجلس مهم نیست، ولی اینجوری هم که فکر می‌کنید مهم نیست که وای مثلا پزشکیان اومد و الان دیگه ما نمیدونم بعد اگه اومد اون موقع بود که ما نمیدونم فلان میشدیم. این دست فرمون مال آخر زمان نیست، چرا حتما باید بذاره دیگه، ارتباط داره، یه زل حلقه میانی ارتباط داره میانی دیگه. اصلا میخوام بگم از این عبارات خلاصه منظورم این نبود که اینا رو استخلاف میکنیم، استبدال میکنیم. خب چرا میتونه یکی از معیار باشه؟ بالاخره ما با درکی که داریم پیشاهنگ خودمون رو یه همچین آدمایی گذاشتیم، به همچین آدمهایی رأی دادیم، بالاخره اینکه این ملاک هست. ولی فکر بکنید چون اینها رأی آوردن و فلان دیگه آخر الزمان شده الان، نخه اون چیزی که رو بحث استبدال و استخلاف فلان هست خیلی وقتا ممکنه ارتباط داشته به حلقه‌های میانی، اونا دارن کارشون انجام میدن یا نمیدن. این آیه رو ببینیم و دیگه عرضم تمام. صفحه 258 سوره مبارکه ابراهیم آیه 19، باز دوره اینه که علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید ما ذلک علی الله العزیز. این که شما رو میاریم خلق جدیدی رو میبریم، شما خلق جدیدی میاریم، و ما ذلک علی الله العزیز، برای خدا هم یه چیزی سخت نیست. حالا بعدا صفحه 580 دیگه وقت تموم شد، سوره که انسان آیه 28 هم ببینید، نحن خلقناهم و شددنا اسرهم، آیات اونجا ببینید. اینم باز بر همین بحثی که عرض کردیم. خب سوره مبارکه محمد به پایان رسید با تحلیلی بر استخلاف و استبدال اقوام، که اگر وارد فضای جنگ نشید میگن خاک تو سرت کنن بیار کنار و این موقعیت رو از دست تو خواهند گرفت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.